بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید روایات اذان؟ بله. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید چند روزی روایات اذان ما رو متوقف کرده و به این بهانه ما بعضی از کارهای رجالی و متونی، کارهای رو متون هم انجام دادیم، مثل دیروز که مفصل راجب دعائم الاسلام با شما صحبت کردیم. از اون 6 تا روایت 4 تاش گذشت. روایت 5 اگر یادتون باشه روایتی بود که صاحب مستدرک نقل کرده بود از بزرگواری به نام سید هبت الله در کتابی به نام مجموع الرائق، اینا به نحو اضافه نوشتن، حالا مجموع الرائق، که ایشون نقل میکنه از شخصی به نام یوسف ابن حاتم شامی از ابن عباس از رسول خدا، که رسول خدا فرمودن مثلا 3 گروه هستن که روز قیامت راحتند، ترسی ندارن، فزعی ندارن. یکی کسی که 9 سال اذان بگه و طمعی نداشته باشه برای اذان گفتن. یادتون باشه یک نکته‌ای داشتیم، خب 9 سال چرا نگفتن 10 سال، نفهمودن 8 سال، که مثلا حالا یه چیز ذوقیه، من نمیخوام بگم، گفتیم فقرات اذان 9 تاست، البته با شهادت ثالثه. حالا وقت کسی نره تو رسالش بنویسه، به همین دلیل شهادت ثالثه واجب لازمه، اون حالا جای خودش کسی قائل باید ثابت بکنه، ولی خلاصه یه ذوقیه دیگه که پیغمبر میگن 9 سال اذان بگه طمع نداشته باشه. راجع به دلالت این حدیث عجله نکنید، اتفاقا چون نه آقای حکیم دارن این حدیثا، نه آقای خویی دارن، نه صاحب جواهر داره، هیچ کدام ندارن، خب عجله نکنید، من عرض میکنم 1-2 روز آینده. اما سند این روایت، من چجور بگم که جسارت به میرزا نباشه، من واقعا تعجب میکنم از جناب میرزای نوری که اینو آوردن به عنوان مستدرک الوسائل، چیزایی که از وسائل جا مونده، مثلا میباز شیخور میآورد نیاورده. ببینید این سید هبت الله که نقل میکنه از الاربعین یوسف ابن حاتم شایی. سید هبت الله معاصر علامه حلیه. من نمیدونم سال وفات سید هبت الله کیه، ولی علامه 726، یعنی جناب علامه حلی میشه قرن 7 و نیمه اول قرن 8 دیگه. پس اینو داشته باشید، اونی که صاحب مستدرک نقل میکنه از عالمی در قرن 7 و 8. آقای سید هبت الله از کی نقل میکنه؟ از یوسف ابن حاتم شامی. یوسف شاگرد محقق حلیه، محقق حلی هم نوشتم اینا رو براتون، متوفای 676 یعنی قرن هفتم. پس یه آقایی مال قرن هفتم هشتم نقل میکنه از یه آقایی مال قرن هفتم، ایشون نقل میکنه از ابن عباس قرن اول. آقا این شد حدیث، این شد روایت قابل استنادی، همش مرسله دیگه، سر تا سرش مرسله. پس این روایت به کار ما نمیاد، علمام که نقل نکردن، بزرگانم نقل نکردن. این وقت کس نگه شهرت جابر ضعف سنده، بله اما کدام شهرت؟ پس اینو جمعش کنیم، بحث عمومی هم نداره دوستان که حال من بخوام بحث رجالی بکنم. اما روایت آخری که اینم باز هیچ کدوم آقایون ندارند، از آقای حکیمش بگیرید، دیگران صاحب جواهر ندارند. روایتی که منبری ها زیاد میخونن ها، فقراتشو کتاب داره، مقاله داره، بعضن مخصوصا منبری ها، شما هم اهل تبلیغ باشید، توفیق داشته باشیم اهل تبلیغ باشیم، بهش میگن روایات ملاهم. یه وقت یه جا نشستید امتحان شورا بود، ملاهم یعنی روایاتی که پیشگویی آخر از زمان میکنه. یک روایاتی هست مفصل کلان روایته که امام علیه السلام بیان میکنن که مثلا در آخر زمان چی میشه چی میشه، ده ها نشانه رو امام میفرمان. یکیش اینه، دوره این میاد، دورانی میاد، رأیت العزانه بالعجر. چی بود عبارت؟ من الان حدیث پیشم نیست، نماز اذان رو با پول برگزار میکنن، نماز رو با پول برگزار میکنن، که میخواستیم بگیم این روایت مثلا دال بر حرمته. ببینید من دوست دارم رو روایت یه لحظه وایسیم، گرچه بحث عامی نداره، چون این روایت از اون روایاتیست که میتونه منبع گفتگو باشه برای منبری ها، برای کسانی که ماه رمضانی مثلا یا خطبه های نماز رو دارن، اگر توفیقی داشته باشن بخوان گاهی هم از این بحثا بکنن. این روایت هست. آقایون روایت ملاهم سندش چطوریه؟ این روایت من سند رو میخونم، دوست دارم داوریش رو شما بکنید، یعنی براتون ذهنیت درست نکنم، با همون ذهن بکر، به قول آقایون ذهن باکره، ذهن باکر بریم سراغش. بله حالا عجیب اینه، گاهی گفتم تکرار این باکره تو رساله می نویسم، مثلا دختر باکره یا مثلا مرد باکر، باکره، باکره یعنی زنی که مثلا صبح زود میره بیرون، این که نیست، بکر. حالا یه وقت تو صحبت هامون بگیم، اما دیگه تو رساله ننویسیم، تو رساله باید حواسمون باشه، تعابیر دقیق تر باشه، نگید رساله فارسی، ما فارسی صحبت میکنیم، ولی اینا با اون نگاه صحبت نمی کنن، بذار همه صفات ها رو مؤنث میارن. آقا نگاه کنید روایت ششم رو، روایت ششم پیدا کردید 512؟ بله اون دایره، بله روایت ششم، مطابق نقل کافی به قرار زیله، محمد ابن یحیی، آقای کلینی میگه، میگه من دارم از محمد ابن یحیی، عن احمد بن محمد، عن بعض اصحابهی و علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، جمیعا عن محمد ابن ابی حمزه عن همران. فضلای معاصر، این سلسله سند چند تا سنده؟ میدونید که دو تاست. ببینید، یکیش اینه که کلینی میفرماد من نقل میکنم، من کلینی از محمد ابن یحیای عطار که میدانید از رجال شاخص شیعه است، از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی که ایشونم از رجال شیعه است، از بعضی از اصحابش. این وسط رو ول کنید، ان محمد ابن ابی حمزه بعد از جمیعن، ان همران. پس یه سند اینه. ما ببینید وقت اضافی نداریم، ما میخوام نحوه ارتباط رو انسان وارد بشه. پس یه سند اینه، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، بعض اصحاب احمد ابن محمد، محمد ابن ابی حمزه، همران. این دوتای آخرم میدونید باز از رجال شیعن، از رجال محمد ابن ابی حمزه سومالی، همران ابن اعین، داداش زراره. اگر اهل رجال باشید این سند، سند خوبی نیست، مرسل است، به خاطر ان بعض اصحابهی. این بعض اصحاب کی بوده مشخص نیست. این پس یه سند. یه سند دیگه چیه؟ و علی ابن ابراهیم. این علی ابن ابراهیم حضرات به قرینه واو، عطف بر محمد ابن یحیاست. یعنی کلینی میفرماید من کلینی از علی ابن ابراهیم قومی، از باباش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمر، از محمد ابن ابی حمزه، ان همران. آقا این سند خوبه، خوبه، عالیه. پس این روایت دو تا سند داره، یکیش مرسل است، یکیش عالی است. خب همینم کافی است برای ما، یه روایت یه سندش درست باشه بس دیگه. که بعد دیگه روایت شروع میشه که امام میفرماین علائم آخر الزمان اینه اینه اینه، اوه ده ها علامت امام میشمارند. لذا نوشتم مطابق متن فوق جناب کلینی حدیث را با دو سند در اختیار ما میگذارد، سند اول ضعیف، سند دوم معتبر. بنابراین روایت ششم از نظر سند مشکل نداره. اگر مشکلی باشه بر دلالتش بر حرمته. و من تعجب میکنم فضلا که چطور شده علمای ما این روایت رو مطمئن نظر قرار ندادن. حالا روایت قبلی رو قرار ندادن از میزای نوری، خب یه چیزی، اون منم قابل توجیه میبینم. اما این روایت روایتی نبود که ازش بگذرند. سندش که خوبه، دلالتش هم عرض کردم، حالا بیرسیم. بله. خب آقایون، تا الان میخواد یه نقطه بذاریم آخر ذهنمون، یه نفس هم بکشیم. تا الان هرچه بحث میکردیم سند این ششتا روایت بود. روایت سکونی رو از آب درش آوردیم، روایت زید ابن علی رو همینطور، روایت دعائم و اشعثیات و این سید هبت الله نتونستیم ازش دفاع کنیم، این آخری هم دفاع کردیم. در واقع سه به سه شد، سه تاشو قبول کردیم، سه تاشو رها کردیم، درست؟ حالا دوستان نوبت میرسه به مرحله دوم. بعد از سند نوبت به چی میرسه؟ یه فقیه وقتی میخواد کار اجتهادی بکنه اول سندها رو بررسی کنه، بعد دلالتها رو. البته دلالتان بیشتر اونش که سندشو قبول داره، نه اونه که قبول نداره، مگه از باب تأیید بخواد اونا رو بیاره. ما دوستان باز به نوبت به همون ترتیب همونطور رجال رو بررسی میکردیم. دلالت، اولین روایت روایت سکونی بود. نگاه برگه نکنید، در روایت سکونی یادتون هست از اون سه تا فقیهی که داشتیم، آقای حکیم، آقای صاحب جواهر، آقای خویی، یادتون باشه دو تاشون حرف داشتن، آقای حکیم و آقای نجفی صاحب جواهر تأمل داشتن، نمیخواستن راحت قبول کنن. یادتون باشه مثلا آقای حکیم فرمود حدیث میگه مؤذن اتخاذ نکن، حدیث این بود دیگه. مثلا یک کارمند یک اداره باشه، اداره اذان، کشور ما هم که استعداد داره فوری ساختمان و نمیدونم اتاق و میز و مبل و یک ده بیست تا سی تا چل تا همین کامپیوتر و اینترنت و اینا بشه اتاق اذان، کشور دیگه باید اداره بشه دیگه، به احسن وجه باید اداره بشه. خب احسن وجه هم همینه دیگه، درست شد؟ اذان. آقای حکیم گفتن آخر امام اینو دارن میگن، پیامبر اینو دارن میگن، چه ربطی داره به این که حالا یک کسی پول بگیره یه ما رمضان اذان بگه؟ آقای خویی قبول نداشت، یادتون باشه فرمود یقین داریم به امامزاده سید محمد قسم، عراقی ها قسم شد با احتیاط میخورن، که فرقی نمیکنه. درست؟ ببینید دیگه این حرفایی که گذشت، به نظر ما حالا یه حرفی هم ما بزنیم دیگه به عنوان تحقیق. ببینید در اون حدیث سکونی پیامبر عظیم الشان دو تا مطلب داشتن به حضرت امیر. یکی به حضرت امیر فرمودن نماز وقتی میخونی با جماعت مراعات حال اضعف مأمومین رو بکن، یا تو میاد مراعات کن، حال خودت نشی که خوابتو رفتی یا مثلا وایسادی نماز راحتی، نه غذا تو آشپزخونه داری، نه بچت گریه میکنه، نه کذا و کذا، رعایت حال مأمومین رو بکن. البته همش هم اونش که تون بخون، یه کمی هم آرومتر که بد برسن پیر مردا و پیر زنا، درست شد؟ این یه توصیه بود. یکی هم این که مؤذن انتخاب نکن، پول بهش بری اذان بگه. ببینید راجب به قسمت اول اصلا میتونه میگیم پیغمبر در مقام بیان حکم شرعی بودند یا نه؟ پیامبر یه راهنمایی دارن میکنن امیرالمومنین رو، مثل یه پدری که بچهش رو راهنمایی میکنه. میدونید این تفکر از کجا نشأت میگیره؟ از اون تفکری که ما میگیم ائمه 12 تا شأن داشتن. حالا تو فقه و مسائل گفتیم 12 تا، شاید یکی دو تا دیگه هم بشه اضافه کنی. اصلا پیغمبر در مقام بیان حکم شرعی بودن، یا میخوان مثلا یک کار نیکی رو بگن که الزاماً حکم استحباب هم نداره. اینا یه قدری دوستان سخته ها، همه جام نگید، میدونم حساس میشن بعضیا، فوری میگم مگه میشه؟ خب اگه کار خوبه حتما مستحبه. این رو اون نگاهیه که ما نمیتونیم بگیم مثلا هر چیز حالا خوبی باشه حتما الزاما مستحبه. مثالی که من معمولا میزنم، دیدید مثلا اگر امام صادق به یک کسی که خانمش حامل است گفتن مثلا تو مدت هم به خانمت خیلی شلغم و کدو نده، بچه نازیبا میشه، یک از میوه ها بیشتر بده، سبزیجات بده، مثلا بچت خوشگل میشه، بگیم بسمی تعالی مستحب است خانمهاش سبزی بخورن به خصوص، و مکروه هست شلغم بخورن. مثل که میگه مستحب نماز شب، مکروه مثلا کذا. برید یه نگاه اینی هست که اینجور راحت فتوا به کراهت و استحباب. مثلا اینجا ما بیم تو رسالم بنویسیم بر امام جماعت، از مستحبات بر امام جماعت اینه که مراعات حال پشتری ها رو بکنه، از مستحبات. ایاتون باشد چند روز پیشم من یه مشابهی بود که امام فرمودن معلم قرآن میتونه پول بگیره، ولی فرمودن مثلا فضیلت نده اونی که پول داده بر اونی که مثلا کمتر پول داده یا پول نداده. اینا رو مثلا میتونیم ببریم تو لاین حرمت یا لاین کراهت. یا امام میخوان یه نگاهی بکنم، میگن تو معلمی، تو پدری، بعد خود آثارش ممکنه مستحب باشه یا نباشه و الا سخته. من آقایون راحت نمیتونم بگم فتوا بدیم به استحباب رعایت حال اضعف مأمومین بر امام جماعت. اگرم خواستید تو رساله بنویسید بگید رجاءً شاید مستحب باشه، این اشکال نداره. اما نسبت به بند دوم به نظر من وجهی نداره ما مناقشه کنیم. صریحا رسول خدا دارن چی میفهمن به امیرالمومنین؟ لا تتخذن مؤذنا یأخذ على اذانه اجر، اگه درست خونده باشم حدیث رو، لا تتخذن، لا لای ناحیه است با نون تاکید ثقیلم سنگین شده، غلیظ شده، ازش استفاده بشه، هم استفاده حرمت هم استفاده بطلان. یعنی اگر پول بگیره کار حرام انجام شده، اگرم بگیره مالک نیست و چون نباید اجرت بگیره، شما هم نباید اتخاذ کنی مؤذنی رو برای این کار، کار شما درست نیست. خب توجیه هم داره. بالاخره ببینید شعار، شعار اسلام که در هر کو و برزن میخواد مطرح بشه، اصلا پولی بشه روحشو از دست میده. اینا پیاز داغش. از آن باید قصد قربت، بله میگن که تو پرانتز حالا خسته هستید بگم، مثلا درس اصول امروز من خیلی سنگین بود دیگه، میگن بهمن یار به بو علی سینا میگفت که تو اینقدر سواد داری، شاگردش بود دیگه، استاد و شاگرد، اینقدر جذابی، اینقدر خوشگلی، اینقدر فلانی، اینقدر فلانی، اینقدر عالمی، اگر ادعای پیغمبری بکنی قبول میکنن ازت. مثلا خود من قبول میکنم. بو علی هم هیچی نمیگفت، هیچونم. تا یه روز در یه سفری، شاید اومده بودن همدان، حالا همدان هم بوده یا اومده بودن، سحر یه دفعه صدای اذان، قدیم هم که ضبط صوت که نبود و بذارن اینا، باز مؤذن بیاد بره بالای مناره اذان بگه دیگه، بعدم بیاد پایین. زمستان سرد همدان صدای اذان بلند شد، پیرمردی رفت اذان گفت. بو علی بهمنیار رو بیدار کرد، گفت پاشو من تشنه هستم، یک کمی آب بیار من بخورم. بهمنیار حقیقتش سختش بود، سرما و زیر این پتو گرم بخواد بیاد بیرون، گفت استاد الان برای شما آب خوردن سمه، شما معدتون گرمه، آبم آب بیرونه، ممکنه معده سکته کنه، بذارید یه کمی حالا بعد پاشیم آتش روشن کنیم، آب گرم کنیم. بو علی حالا اینجور میگم، گفت من آب نمیخواستم، میخواستم بد اینو ثابت کنم، من شاگرد منی، منم استادتم، میگم برو آب بیار توجیه میکنی. اینا که خود منم بلدم، اینا من به تو یاد دادم، تو حالا یاد من میدی، من نمیدونم اگه آب یخ بخورم معدم داغ باشه سکته میکنه. اما این پیر من نه پیغمبر رو دیده نشنیده از پیغمبر چیزی مستقیم. صدها سال میگذره به خاطر یه چیزی که میدونه پیغمبرش دوست داره، پاشده وضو گرفته، از خونه زده بیرون، رفته بالای مناره داره اذان میگه. پیغمبری شرط داره، تسخیر دل میخواد. بله من خب به من علاقه مندی، میدونم منو دوست داری، مثل هر شاگردی که استاد شاگردان دوست داره دیگه. اما پیغمبری جنس دیگه ایه، تحفه دیگه ایه، چیز دیگه ای میخواد. حالا بگذاریم، نمیدونم چطور شد افتادیم تو این حرف. آقا این روایت ها این بود که اذان باید اون پیرمرد همدان بگه و الا بیفته تو پول و سازمان و اداره و آخر ما و بعد ایدی و بن و من و اینا. خب این دیگه اذان واقعا ممکنه شهر مقدس اینو میخواسته. به هر صورت آقایون من نمیخوام بگم این دلیله ها، ولی این روایت هیچ بیلی به کمرش نخورده. ایو بیلن خورده باشه به کمر این روایت بگیم دلالت نکنه. سندش که درسته، بناشو درست باشه، قبلا بحث کردیم، دلالتش هم درسته. فقط یه چیز هست، این روایت آقایان ممکنه کسی بگه اذان اعلانو میگه، ظاهرش یا علی نگیر برای اذان یک کسی رو، شاید منظور اذان اعلام باشه نه اذان برای نماز. ولی اینم میدونید سخت نیست، اگر ما اذان اعلان رو اجازه ندیم بفرمایید به طریق اولا اذان نماز جایز نیست. اصلا صاحب عربه یادتونه که اذان اعلان میگفت اشکال نداره، اذان نماز اشکال داره. صاحب جواهر بیشتر رو اذان نماز تاکید داشت که مشروعیت ثابت نیست و از این حرفا. کفته اونو ما نتونستیم بپذیریم، ولی اینو میپذیریم. علی حال این روایت آقایان خوبه. اصلا چرا بگیم مثلا این روایت فقط اذان اعلانو میگه؟ چون حضرت پیامبر دارن که لا تتخذن مؤذنا، که پول بخواد بگیره، حالا بخواد تو چیز اداری باشه، کارمند اداره باشه، یا برای خودت اذان بگه. یک کسی یه آقای آخوندی بگه برای من اذان بگو، مثلا اینقدر ماه به ما بهت پول میدم. به نظر ما این روایت آقایون کفایت میکنه. حالا حتی اگر رو دلالتش هم اندکی بگو مگو داشته باشیم که صاحب جواهر داشت، به قرینه روایات بعدی یادتون باشه من دیروز گفتم بعضی روایات اگه سندش مشکل داشته باشه ممکنه نتونیم استناد مستقل بکنیم، ولی به درد رفع ابهام از روایات دیگه میخوره، انسان یه اطمینانی پیدا میکنه. اینجا که داره لا تتخذنه، تو روایت دعای من بود سحته، بله اشعثیات هم به نظرم اونم سحت داشت اگر اشتباه نکنم. خب قرینه میتونه باشه اجمالند. خب این اولین روایت. فضلا ما میتونیم همین جا شمشیر رو غلاف کنیم و بحث رو دیگه تمام کنیم، چون ما به نتیجه رسیدیم دیگه. به دلیل روایت سکونی فتوا میدیم که اذان چه اعلامش چه اذان نمازش، مؤذن نباید پول بگیره، دولت هم نباید کارمند استخدام کنه. دیگه نمیخوام دیگه، بس دیگه. ولی اجازه میدید ما بقیه روایات هم بررسی کنیم. اولا به درد جاهای دیگه میخوره، مثلا روایت ملاهم که روایت ششم بود، خب خیلی به درد ما میخوره. اگر ما بگیم این روایت اصلا مال فضای بیان محرمات نیست، تا اینکه بگیم نه مال فضای بیان محرمات است، خب خیلی فرق میکنه. لذا اجازه بدید بقیه رو هم، مخصوصا به درد جاهای دیگه هم میخوره. یه وقت ملامت نکنید ما رو که وقتی نتیجه تمام شد دیگه چرا میخواد معطل بشید. لذا من نظر خودم هم نوشتم، دوستان دیدید دیگه، ما قائل به حرمت میشیم. حالا اگرم خیلی خیلی بخوام احتیاط کنیم، میگیم احتیاطاً پول نگیره. متا نه احتیاطی که فوری بگیم میریم سراغ نمیدونم فعل اعلم و این حرفا. میدونی که این من عرض بکنم برای شما، ما تو بحثامون یا تو نوشته هامون هر جا احتیاط میکنیم، حالا در حد بحث طلبگی دیگه، اجازه رجوع کسی نداره. فرقش هم میدونی چیه؟ فرقش اینه که ما وقتی یه مسئله رو وارد میشیم، واقعا وارد میشه، یعنی دیگه چیزی رو، خب اگر یه کسی یه مسئله رو خیلی مفصل تر از دیگران بررسی بکنه، تمام ادله فعل اعلم و موافقش و مخالفش دیده باشه و رو اونا حرف داشته باشه، اجازه میده که به اون مراجعه بشه. مثلا آقای حکیم تو همین مسئله، ایشون کلن یه نصف صفحه بحث کرده. گوش میکنید، به سه تا روایت اشاره کرده، به سه تا اشاره نکرده. بعدم در یک جمله میفرماید روایت سکونی دلالت نداره، روایت مرسله صدور رو هم مسندشو نمیاره که سند داره، مرسلشو میاره. آقای حکیم مرسلشو میاره نه مسندشو. روایت دائما میگه که سند نداره، که اینم درسته. خب بعدم ایشون نهایتا میدونی که فتوا به جواز میده. خب حالا مایی که تمام اینا رو طی کردیم، دلیل ایشون رو میدونیم، پاسخ به ایشون رو میدونیم چیه، چی باید پاسخ داد، بعد بگیم خب به این آقا مراجعه بشه. اینو میخوام توضیح بدم براتون که گاهی وقتا فقیه احتیاط میکنه چون مثلا وقت نکرده کار بکنه، که حتی حق نداره احتیاط کنه. من یادم آخرین باری که فکر کنم بود خدمت آقای تبریزی، عاشق کاظم، نه جواد تبریزی، من گاهی پنجشنبه میرفتم خدمتشون، ما درس ایشونو درک نکردیم. وقتی رسیدیم به خارج که ایشون تعطیل کرده بود درسشو، ولی من پنجشنبه ها گاهی میرفتم منزل ایشون، خدمت ایشون. آره یه بچه طلبم بودیم ولی بالاخره بی استفاده نبود. من همین عرض میکردم، ایشون هم مثلا میگو بعضی وقتا احتیاط به خاطر کار نکردن رو مسئله است، اما بعضی وقتا به خاطر خیلی کار کردن رو مسئله است. این دیگه وجهی نداره که طرف حق بده به مقلدش که برو به دیگری مراجعه کن. البته بهتر اینجور به جایی که احتیاط بنویسه، مثل لا یترکل احتیاط، دیدید بعضی علما مینویسن، اینا اگر حساب شده میخواستن بنویسن واقعا قصدشون حساب شده بوده، یعنی دیگه حق مراجعه ندارید، چون میگه احتیاط رو ترک نکن. خب کس که میخواد بگه احتیاط رو ترک کن برو سراغ فعل علم، که اینجور نمیگه. من شاید اولین بارم اینو از آقای خونساری دیدم، استحمد خونساری، در حاشیه بر عروه، که ایشون یه جا داره که من اجازه رجوع نمیدم، احتیاط کرده ها، ولی میگه اجازه رجوع نمیدم چون مسئله برای من مبانی صافه، میدونم دیگران چی میگن. علی حال در ازان دوستان ما به اینجا رسیدیم که اخذ اجرت جایز نیست، استخدامم جایز نیست. خب اگر موافقید در تتمه وقت بریم سراغ بله خیلی سوال قشنگی است، آقای مصطفی هم قبل از شما کردن. مسابقات اذان چیزه، متوجه هستید چی میگه ایشون دیگه؟ یا مثلا بگن آقا یه اذان خیلی تمیز معنوی خوشگل بگو، میخوام ضبط برنامه کنی. مرحوم اردبیلی داره اذان، یا آقاتی اینا دارن اذانهای خالده، این اثر هنریه، ولذا قصد قربت هم نمیخواد داشته باشه، قصد قربت ما چه اثر هنری پول بگیره. بگه من یه اذان میگم که سنگ رو به گریه در بیاره، ولی خب بالاخره زندگیست، قصابی میری پول میخواد، تاکسی سوار میشی پول میخواد، ولی خب ما زندگی داریم، اثر هنریشو بفروشه. بله نه اصلا نهی نداره نسبت به اذان هنری یا مسابقات اذان نداره. اون مال اذان رسمیه، اذانی که میگفتن برای نماز، برای اعلان. موضوع عوض میشه. خب سوال لازمی بود، خوب بود، چون تو برگم نیومده. اجازه میدید من حدیث بعدی رو دوست دارم دقت کنید. میدونید چرا؟ چون حدیث بعدی دلالتش، سندش که درست شد، همون حدیث زید ابن علی که طبق نقل صدوق مرسل بود، طبق نقل شیخ طوسی مسند بود. خب سندش ما قبول کردیم، ماند دلالتش. فضلا برگه رو نگاه نکنید، به نظر شما دلالت این حدیث چطوره که بیاد پیش حضرت امیر علیه السلام عرض کنه آقا من شما رو دوست دارم، حضرت بفهم ولی من از تو بدم میاد، ابقزک طرف تکون خود، چه غلطی کردیم آقا؟ فرمودن چون پول میگیری اذان میگی، تبقی علل اذانه کسبا، طلب میکنی کسبی پولی برای اذان، بر اذان پول میگیری و بر تعلیم قرآن پول میگیری، خلاصه مؤذن پولکی، معلم قرآن پولکی من بدم میاد. ببینید دلالتش اینجور باید بگیم دیگه. اولا امیر المؤمنین محوره، حجت دیگه، بغضش حجت، حبش هم حجت. علیان مع الحق و الحق مع علیان، یدور الحق مع علیان حیث ما دار. دارن سنیا، شیعه ها، سنیا همه دارن این حدیث، جز احادیث بین الاسلامیه، بین ال تو دینیه نه مذهبی. وقت فکر نکنیم فقط شیعه ها دارن. فخر رازی نگاه کنید، اما اول جلد اول تفسیر کبیر اونجایی که بحث میکنه بسم الله حمد رو باید آهسته بگی یواش بگی، میگه کی بلند میگفت کی یواش میگفت، ولی میگه من فخر رازی میگم بلند، چون علی ابن ابی طالب بلند میفرمود و پیغمبر فرمود هر جا علی باشه حق اونجاست. ای فلان فلان شد، ای فلان. فقط تو بسم الله بلند گفتن علی مع الحق بود یا جای دیگه هم علی مع الحق بود؟ اونجا هم بود یا نبود؟ چرا اینجور میکنیم با خودمون؟ چرا کردن اینجور کردن با خودشون؟ بگذرم حالا شد. آقا بگیم علیون مع الحق، بغض امیر المومنین مثل بغض حسن و حسین و مثلا تقی و نقی نیست. وقتی اینطور شد، خب بغضم که به خاطر مکروه نیست، بله، از یا به خاطر مباح. اگر این بند خدا پولی که میگیره فقط مکروه بود یا فقط مثلا کذا بود، دلالت میکنه. میدونی این حدیث چه برای بحث ما چقدر جالبه؟ چون ما بغض جاهای زیاد داریم، متعدد این کلمه اومده. میخوام ببینیم دلالتش بر حرمت تمام میشه یا نه. اینجا ممکنه یکی از شماها بفرمایید که شاید مورد خصوصیت داشته، مثلا این آدم حالا هر که بوده پول میگرفته منتها پچلبازی در میآورده. خب بعضیا بلدن، سلیقه دارن، بعضی حالا به تعبیر من نمیدونم شما این اصطلاح رو دارید یا نه، پچلبازی در میارن، خیلی دیگه زشتش میکنن، به طوری که طرف اصلا میگه نمیخوام آقا، من اصلا نخواستم، منبر نمیخوام من. این یعنی اینقدر بد. شاید این آدم خیلی مثلا اینجوری میکرده، خیلی چانه میزده، خیلی قیراتی عمل میکرده، مثلا ساعتش اگر دقیقش تمام میشد میگو دیگه خارج از ساعت، مثلا پول اضافه میخواسته. خب اینا که ما نمیتونیم بابشو باز کنیم تو روایات، بله؟ مثلا خود حضرت امیر میگن پول میگیری، اگر واقعا این خیلی بد میگرفته مثلا میفهمدن پول میگیری و پچلوازی هم در میاری، یعنی زشکاری میکنی، ولی حضرت اینو نگفتن، فقط فهمونن علت بغض من اینه که پول میگیری. این روایت به نظر شما چطوره؟ میخواد یه تأمل بکنید، یه مدار خیس بخوره، فردا طبیعتا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.